أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان نظامی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. ایام ولایت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن و فطرت به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. میلاد امام کاظم سلام الله علیه را گرامی میداریم و روز پربرکت مواهله را که در پیش داریم عرض می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و برکت قرآن اسرت به همه شما علاقمندان قرآن اسرت سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کنه. شعار رسمی ما در ایام قدیر این بود: الحمدلله الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. برابر آیه سوره مبارکه مائده که فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین و تمام نعمت به برکت اطاعت است. در ذیل آیه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که نحن النعیم، نعمت واقعی، نعمت ولایت است که انسان را از هر خطری می رهاند و به سعادت ابد می رساند. هفته دفاع مقدس را عرض می دهیم که محصول تربیت قرآن و عزت است. قرآن در سوره مبارکه فرقان که در مدینه نازل شد به همه مسلمان ها دستور دادن به جاهد هم بهی جهاد کبیر. جهاد کبیر وظیفه عموم مردم است، گرچه مسئولیت مستقیم جهاد کبیر به عهده حوزه و دانشگاه است، زیرا این آیه در مدینه نازل شد و در مدینه سخن از جهاد نظامی نبود، جهاد فرهنگی فکری بود. جهاد نظامی در مدینه آمد. این سوره در مکه نازل شد. سوره مبارک فرقان که در جزء 19 قرآن کریم است در مکه نازل شد و در مکه سخن جهاد نظامی نبود. اساس کار جهاد تبلیغی، تعلیمی، تربیتی و مانند آن بود. پس منظور از جاهد هم بهی جهادن کبیر را که در سوره فرقان آمده و این سوره در مکه نازل شد، جهاد فرهنگی است که مسئول مستقیمش حوزه و دانشگاه هست. قهرن جامعه هم در اثر راهنمایی حوزه و دانشگاه به جهاد فرهنگی بزرگ توفیق پیدا میکند و دفاع مقدس محصول این جهاد کبیر بود که جاهد هم بهی جهادن کبیر را. مسئله استقلال، مسئله آزادی، مسئله امنیت، اینها محصول جهاد فرهنگی است و جهاد بزرگ است. سالیان متمادی حوزه این کار رو کرد و برکت تعلیم های حوزه جامعه هم به جهاد کبیر دست یافت و توانست انقلاب را به ثمر برساند. و دفاع مقدس هم محصول همین جهاد کبیر است. یعنی این مطلب را فهمیدم که مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. این که شهید زنده است اختصاص به شهید ندارد، منتها حیات او حرکت طیب و طاهر و گواراست، وگرنه همه زنده اند. این طور نیست که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله یا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اینها فقط بعد از مرگ زنده باشند. همه انسان ها بعد از مرگ زنده اند، زیرا بارها و عرضتون رسید مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. انسان بر مرگ سلطه پیدا میکند، وارد برزخ میشود. انسان هست و مرگ نیست، وارد ساحره قیامت میشود. انسان هست و مرگ نیست، وارد بهشت میشود انشاءالله. انسان هست و مرگ نیست، مرگ فقط در محدوده دنیاست ولا غیر. قبل از دنیا یعنی عوالم قبلی مسئول از مرگ بود و عوالم بعدی هم مسئول از مرگ است. خب وقتی برای جامعه روشن شد که انسان یه موجود ابدی است و هرگز از بین نمی رود، چه موجودی رهتوشه ابدی می خواهد. این که فرمود تزود و فعل خیر از زاد التقوا، نه یعنی زادهای دیگر هم خوب است ولی این خیر بهتر از اوست. این خیر خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. این چه نیست که غیر از تقوا خوب باشد ولی تقوا بهتر باشد، بلکه تنها زاد تقواست، زیرا تنها چیزی که میماند تقواست. فعل خیر از زاد تقوا، این خیر خیر تعیینی است، نظیر اولای تعیینی که در سوره مبارک احزاب است، اولی الارحام بعضهم اولا به بعضین. این اولویت تعیینی است دیگه، تغییری که نیست. یا اولایی که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آراف و تحکی و سنا در جریان قدیر خون فرمود من کنتو مولا فهازا علی المولا، برابر آیه سوره مبارک احزاب که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه یعنی بهتر هست، دیگران هم ولایت دارن ولی ولایت پیغمبر بهتر است. این اولویت اولویت تعیینی است، نظیر اولویت تعیینی ارث که فرمود اول الارحام بعضهم اولا بعضن. اونجا طبقه اول که هست اصلا به طبقه دوم و سوم ارث نمی رسد. بنابراین این که فرمود تزود و فین خیر از زاد تقوا، این خیر خیر تعیینی است نه تفضیلی، برای اینکه انسان مرگ را اماته کرده است. ما ممیتیم نه میت، مرگ میت است، او میمیرد و ما برای عوض زنده ایم. لذا جهاد فرهنگی در مجاهد هم بهی جهادن کبیرا که در سوره فرقان آمده و مربوط به سور مکیست در مدینه، سخن از جهاد نظامی و جنگ میدانی و امثال اینها نیست. و همین برکت انقلاب را به ثمر رسوند، دفاع مقدس را به ثمر رسوند و مانند که امیدواریم همه رزمندگان مشمول دعای ویژه ولی اصل باشند، همه شهدا با اولیای الهی به کربلایی محشور بشوند و همه جانبازان مورد عنایت ویژه اهل بیت به ذات اقدس اله باشن و همه جانبازان مشمول عنایت خاص ولیعصر باشن. بنابراین هفته دفاع مقدس مشمول اون جهاد کبیر است که حیات طیب و حیات طاهر را به عهده دارد. عزیزان نظامی و سربازانی که در محفل ما هستند مشمول عنایت ویژه ولی اصل باشن انشاءالله، توفیق جهاد کبیر نصیب اینها هم بشود. اما مطلب مهمی که در پیش داریم جریان ما مباهله است که 24 ذیحجه روز مهر است. این روز را آیون باد گرامی بداریم همه ما، چه حوزه جوی، چه دانشگاهی، چه برادران و خواهران ایمانی، از برجسته ترین روزهای سال همین 24 ذیحجه است که روز مباهل است. مسیحی ها فکر میکردن که معاذالله عیسی فرزند خداست، مبتلا به تسلیس شدن. گفتم ابو ابن روح القدس به مانند آن. آیه نازل شد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بعد در سوره مبارکه آل عمران برهان قام شد. فرمود چرا شما میگید عیسی فرزند خداست؟ اگر میبینید عیسی فرزند پدری نیست، فقط مادر دارد، مهمتر از آفرینش عیسی، بالاتر از آفرینش عیسی، دشوارتر از خلقت عیسی، جریان هسته آدم سلام الله علیه است که نه پدر دارد نه مادر. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. وقتی این آیه در سوره مبارکه آل عمران نازل شد، مطلب برهانی شد که شما از استبعادتون باید دست بردارید در برابر قدرت ذات اقدس اله. چه منعی است که یک فرزندی را بدون پدر به دنیا بیاورد؟ فرزندی که نه پدر دارد نه مادر دارد، اون را خدا خلق کرد. خب فرزندی که پدر ندارد ولی مادر دارد هم کاملا میتواند خلق کند. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این میشه برهان مثل. در آیه فرمود رسول من، حالا که مطلب برای شما عالمانه ثابت شد، شما محققانه فهمیدید عیسی موجود است، ممکن مثل موجودات دیگر، فرزند خدا نیست و معاذالله فرزند مادر خودش است. لذا اصرار قرآن کریم در نام بردن حضرت مسیح این است که میگوید عیسی ابن مریم. غالبا نام مبارک عیسی را به عنوانی که فرزند مریم است اسم برد، عیسی ابن مریم. این یک نکته ای دارد. وگرنه انبیای دیگر را به نام پدرشون یا مادرشون صدا نمی زند، مگر ضرورت اقتضا بکند که به نام پدر صدا بزنند. ولی معمول داره در جریان عیسی فرمود عیسی ابن مریم. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. این مطلب برهانی را برای پیامبر تثبیت کرد. فرمود از این به بعد فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. بعد اینکه برای شما روشن شد طبق آیات قرآنی برهان الهی که عیسی فرزند خدا نیست، فرزند مریم است و در قدرت الهی همین چیزی آسان است، با اینا احتجاج بکن، این مطلب را به اینا بگو، اینا تو دست بردارن. اگر دست بردار نیستن مباهله بکن. بالاخره یه راهی برای فصل خصومت هست. معجزه برای همینه فصل خصومت بین موسی کریم سلام الله علیه و دربار فرعون همون مسئله عصا و امثل عصا بود. وجود مبارک موسی کریم برهان قام کرد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این آیه کوتاه سوره مبارکه طه چقدر با جلال و عظمت است. یک سطر بیشتر نیست، اما سه اصل از اصول عقلی را در خودش جا داد، هم نظام فاعلی را، هم نظام داخلی را، هم نظام خارجی را. این چه آیه است؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون ربنا الذی اعطا میشه نظام فاعلی، مبدا فاعلی. اعطا کل شیء خلقه میشه نظام داخلی، یعنی هیچ چیز را ناقص خلق نکرد. یک و اگر طلبه این درس ها را گوش بده و نتونه یه مقاله بنویسه، وقت خودش تلف کرده. دو، اگر یه چیزی معیب باشد نظام داخلیش تأمین نیست، پس نظام فاعلیش حتما به الله برمیگرده، نظام داخلیش به نصاب رسیده، مسئول از نقص و مبرای از عیب. این دو ثم هدا به مقصد به نظام قاعی این سه اوس آفرید برای اینکه هر موجودی که نبود و پیدا شد بالاخره سبب بخواد، سببش نه مثل اوس نه خود او، پس مبدأ فاعله میخواد. وقتی فرعون گفت خدای تو کیست که تو از طرف خدا آمدی، نظام فاعلی را مشخص کرد، بعد نظام داخلی را فرمود هیچ یعنی هیچ سالبه کلیه، هیچ موجودی نه ناقص خلق شد نه معیب. فرق نقصان و عیب این است، نقصان این است که شی سالم است ولی جوابگو نیست. اگر شما یه سالونی دارید این 20 متر مساحتش است، یه فرش 12 متری پهن کردید ولو نو هست، هیچ عیبی درش نیست اما ناقص است. این فرش جوابگوی این مساحت نیست. دو، عیب یعنی در درونش مشکل دارد، مثل فرش پوسیده، فرش سوخته. این فرش ممکنه 20 متر باشد ولی سوخته است، فاسد هست. ما یه نقص داریم در قبالش کمال است، یه عیب داریم در مقابلش صحت است. این دین مسئول از نقص است. الیوم اکملت لکم دینکم و مسئول از عیب است، چون رضیت لکم الاسلام دینا، و خدا معیب را نمی پسندد. کلیم خدا فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، برای هر چیزی هر چه لازم بود داد، آبزیان را مسلح کرد. کسانی که تو قوت باید 6 ماه بخوابن بعد از 6 ماه بیدار بشن اونا را مسلح کرد، موجودات هوایی را مسلح کرد. بعضی از موجودات هم که به دنبال شکار می روند، این شکار نشد شکار دیگر، اینها خیلی شکار را تعقیب نمی کنند، همین که خسته شدن رها می کنند. معمولا شیر اینطوره، گرگ اینطوره، گراز اینطوره، اما عقابی که روزیش بسیار سخت است، تهیهش دشوار است، به او یه قدرتی داد، یه حوصله‌ای داد، یه جربزی داد که شکار خودش را بیش از شکارچیان دیگر تعقیب کند. اینکه عقاب را عقاب گفتن برای اینکه پشت سر هم شکار خودش را تعقیب بکند تا بگیرد. او چاره ای جز پشت سر هم تعقیب کردن ندارد، لذا به او گفتن عقاب. اینقدر شکار خود را دنبال میکند تا بگیرد الا مواردی که خرج دلیل. بنابراین اعطا کل شیء خلقه، این نظام داخلی. ثم هدا، برای او مقصدی ذکر کرد و چون مقصد دارد و مقصودی در اون مقصد نهفته است، راهکار به او نشون داد، ابزار در اختیارش گذاشت، وسایل در اختیارش گذاشت، هدایتش کرد که مقصد برسد. ما مقصدمون معاد است یک، مقصودمون لقاء الله است دو، ما را راهنمایی کرده است که به مقصد آشنا بشیم یک، معبود و مقصودمون را بیابیم دو. این یک سطر هم نمی شود. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، چقدر این آیه سنگین. وقتی این برهان را وجود مبارک کلیم حق به فرعون فرمود دیگه اثر نکرد، اون وقت دست به عصا برد، او را اژدها کرد. وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا براهین فراوان اقامه کرد، که یکیش همون آیه 60 سوره مبارکه آل عمران است، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بعد فرمود فمن حاج که فیه من بعد ما جا کردی در علم، برهان قامه کردی، اینا با دست تسلیس بردارن، عیسی پسر خداست یعنی چی؟ این مخلوقیست مثل مخلوقات دیگر، منتهای سمتی خدا به او داد به نام نبیست. اگر اینها دست بردار نیستن یه معجزه بالاخره باید مشکل حل کنند دیگر. این معجزه گاهی به صورت عصای موسی است، گاهی به صورت غرق فرعون است، گاهی به صورت دیگه است، گاهی هم به صورت مباهل است. الیوم یعنی الیوم، این مباهل هم زنده است، منتها یه فحلی میخواهد که مباهل کند. به حال یعنی لعنت کردن، منتها تضرع بکنیم، چون لعنت در اختیار ما نیست، بعد از رحمت در اختیار ما نیست. از خدا بخواهیم که این شخصی که عنود است و لدود است او را از رحمت دور کند. ابتهال یه دعای ویژه است، درخواست لعنت است. به حال درخواست لعنت است. الیوم هم این معجزه زنده است طبق بعضی از روایات، منتها یه فحل میدانی میطلبد که دست به مباهله بزند. فرمود شما مباهله کنید. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما لعنت خدا را قرار میدیم، کلید لعنت دیگه از این بعد به دست ماست. اون کسی که لهو مقالید السماوات الارض است، اون کسی که عنده مفاتیح الغیب است، اون کلید را بدون تفویض به ما داد به عنوان تجلی. ما لعنت خدا را که بعد از رحمت است بر کاذبین قرار میدیم، اونا که ادعای دروغ دارن میگن عیسی ابن الله است، دروغ میگن. ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این روز متاسفانه در پیش ما خیلی جلال و شکوه ندارد. درست است قدیر مسئله خاص است، ولی قبل از جریان قدیر آیه قرآن صریحا از وجود مبارک علی ابن ابی طالب به عنوان جان پیغمبر یاد کرده است. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. هم مفسران بالاتفاق بر اینند، یک، هم روایات اهل بیت بالاتفاق در این است، دو، هم تاریخ نگاران بالاتفاق این مطلب رو نوشتند. سه گروه گفتن علی بود و فاطمه بود و حسن و حسین بودن در جوار رحمت پیغمبر علیهم آلاف و تحیط بستن. کلید غضب به دست اینها شد. ما این کار رو میکنیم. البته خدا فرمود، فرمود بگویید ما لعنت خدا را بر کاظمین قرار بدیم. این کم حرفی نیست. شما در باره فرشته ها به زحمت یه همچه آیه پیدا میکنید که فرشته بگوید من لعنت خدا را بر فلان قوم قرار میده. این باید به اذن باشد دیگر. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. کاذب یعنی کسی که ادعای باطل دارد. ما پنج نفر ادعای صحیح داریم، شما ادعای باطل دارید. ما لعنت خدا را بر کسی که ادعای باطل دارد میکنیم. یه وقتی مأمون چون درس خونده بود و با علما و اهل سنت و دیگران نشست و برخاست داشت، از بعضی از شبهاتی که دیگران القا کرده بودن با خبر بود. به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه گفت به چه دلیل علی ابن ابی طالب خلیفه است؟ به چه دلیل قدیر حق است که سقیف باطل؟ همود آیتو انفسنا، خدای سبحان علی را به منزله جان پیغمبر حساب کرد. خب جان پیغمبر حاکمه بر اسلام است دیگه. تا خودش زنده است خودش نشد اون کسی که منزله جان اوست دیگه. با آیت انفسنا مأمون خب درس خونده بود، شبهات را هم دیده بود. به حضرت عرض کرد لولا نساؤنا، یعنی منظور از انفسنا رجال هست نه یعنی نفس، برای اینکه انفس در مقابل نساست و نسا یعنی زنها. وقتی وجود مبارک امام رضا فرمود آیت و انفسنا دلیل ولایت علی ابن ابی طالب است، مأمون گفت لولا نساء انا، اگه کلمه نساء انا در قرآن نبود این انفسنا یعنی جان ما، اما چون نساء انا هست منظور از انفس همون رجال است، رجال بودن که دلیل فخر نیست. حضرت بلافاصله فرمود لولا ابنا انا، اگر منظور از انفس مرد بود خب چرا ابنا را تکرار کرد؟ پس معلومشه منظور از انفس رجال نیست در برابر نساء، منظور از انفس جان ماست در برابر بیگانه. این لولا نساء انا که مأمون اعتراض کرد، لولا ابنا انا که وجود مبارک امام رضا جواب داد، ناظر این بخش های سوال و جواب اعتراضی است که منظور از انفسنا خود جان پیغمبر است، نه منظور از انفسنا یعنی رجالنا. چرا؟ برای اینکه منظور از این مرد بود خب ابنا انا رو دیگه چه ذکر میکرد، اینا مردن دیگه. این روز مباهله روز علمی است، این بهار یه روز تحقیقی است، این نظیر لا تنقض الیقین بشک نیست که بعد چند سال فهمش آسون باشد، این مسئله دقیق عقلی کلامی است و فخر ماست. قبل از جریان قدیم ذات اقدس اله وجود بارک است، این را به منزله جان پیغمبر حساب کرد. این که تعبیر شاعرانه نیست، تعبیر تبلیغی نیست، یه چیز عظیمی است. منتها ما شیعه ها متاسفانه از این مفاخرمون خبری نداریم. 24 ذی‌الحجه همطور میاد و میگذره. یه رساله‌ای درباره بهار نوشته بشه، این رشته تخصصی کلام درباره او چندین مقاله بنویسه، اون روز روز همایش باشه، روز جشنواره باشه، این اشکال ها بازگو بشه، اون پاسخ های امام رضا سلام الله علیه مطرح بشه. خب چندین سال قبل از جریان حجت الوداع ذات اقدس اله در قرآن به عنوان جان پیغمبر یاد کرد. این بالاتر از من کنتم مولا فاز علی مولا، یه چیزی دیگه است. وقتی خدا امیر مؤمنان را جنزله جان پیغمبر بداره، اون وقت حضرت از من کنتم مولا فاز علی مولا، اون قوی تر است یا این؟ اون عرشی تر است یا این؟ تعبیری که وقتی خدا تعبیری دارد که این جان اوست یعنی چی؟ بنابراین 24 ذی‌الحجه از اعیاد برجسته ماست. جریان مباهله از مقتدرترین بحث‌های کلامی ماست. ما اگر اینا رو گرامی نداریم، با این سررشته که به عرضتون رسید در برابر هر سررشته بیگانه صف علم کرد، یعنی اتفاق مفسران، اتفاق روایات اهل بیت بدون معارضه، اتفاق تاریخ نویسان. بعد شما ببینید بعد از جریان سقیفه چه دستی که در تفسیر دخالت نکرد، چه دستی که در روایت دخالت نکرد، چه دستی که در تاریخ دخالت نکرد. یک کتابی است که اهل سنت نوشتن به نام المغنی، مال قاضی عبدالجبار است. این قاضی عبدالجبار برای اونها مثل کلینی برای ماست، هم اصل اونا هم بودن، مقدم بر شیخ طوسی و اینا بودن. این قاضی عبدالجبار نهایه نوشته، خلاف نوشته، مبسوط نوشته، بعدها یعنی بعدها مرحوم شیخ طوسی پیدا شده، مبسوط نوشته، خلاف نوشته، نهایه نوشته. خب قدرت دست اونا بود، حکومت دست اونا بود. این قاضی عبدالجبار معتزلی یه همچه آدمیست، سابقه تاریخی دارد، سابقه علمی دارد، شاگردان فراوان دارد، کتاب‌های زیادی هم نوشته، برای اونها مثل کلینی برای ماست. این یک کتاب نوشته به نام المغنی که 20 جلد است، متاسفانه 6 جلدش در دسترس نیست. این در همون جلد 20 تو مسئله امامت و خلافت در جریان مباهله میگه بعضی از مشایخ ما گفتن که علی ابن ابی طالب اونجا حضور نداشت، مثل که آدم روز رو بگه شبه. اینا شده است، اینا میشه اگر انسان از حق کلامی خود، حق دینی خود دفاع نکنه همینطور میشه. منطقه از بس از این طرف شیعیان ادله آوردن، دسته تفسیری آوردن، بسته تاریخی آوردن، دیگه اون حرف ها کم شد. وگرنه المغنی جلد 20 نوشته قاضی عبدالجبار که برای اونها مثل کلینی برای ماست، به صراحت در جلد 20 میگوید بین که بعضی از مشایخ ما گفتن که معاذ الله علی ابن ابی طالب در جریان مباهله نبود. خب بس وظیفه ما اینه. خب مسئله اون شیعی تقسیم کردن و اونای مسئله کارهای فرعی است، اساسش زنده نگه داشتن این آیه 61 سوره مبارکه آل عمران است با مراجعه به اون شواهد قطعی تفسیری و روایی و تاریخی. من مجددا مقدم شما را گرامی دارم، روز 24 ذی‌الحجه را توصیه میکنیم که هرگز این رو از دست ندید، به عنوان یک روز علمی، یعنی علمی تلقی بکنید، مقاره‌ای، پایان‌نامه‌ای، رساله‌ای در زمینه بهال بنویسید. دو مسئله مهم، این که مباهله اتفاق افتاد وضعش چگونه بود، توضیحش چگونه است، قلمروش چگونه است، یک. دوم این که الان هم بهال زنده است، معجزه است، قرآن الان معجزه است دیگر، مباهله الان معجزه است. منتها کسی که بتواند به حال کند اون کس یافت می نشود، آنم آرزوست. اینا رو انشاءالله زنده نگه می داری که به برکت قرآن و اطرت و احیای این امور مشمول دعای ویژه روجی مارکه ولی است ارواح نافداه باشی. من مجددا مقدم شما را گرامی می دارم، از این سربازان عزیز حق شناسی می کنیم. امیدوارم خدا به همه نظامی ها مخصوصا به این عزیزان سعادت و سیادت و سلامت دنیا و آخرت برحمت کنند. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما همه را در سایه قرآن اطلاعات بفرما. دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. به جنبازان و ایثارگران سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحب بفرما. خطر سلفی و داعشی و تکفیری را به استکبار و صهیونیست برگردان. کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان من را در امر ازدواج موفق بفرما. همه را تا روز قیامت از گزند انحراف حفظ بفرما و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش حفظ بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.